نیروهای جبهه شرق بلاروس و جبهه شرق اوکراین در برابر خط مقدم آلمان تو امتداد ویستولا سفارایی کرده بودند. نیروهای ارتش سرخ فقط برتر نبودند، اونها جبروتی داشتند که لرزه به تن هر آلمانی می‌انداخت. کنف مارشال مورد علاقه استالین بود. اون به زیرکی و بی‌رحمی شهرت داشت. گفته میشه که ژنرال کنف چشمای کوچیک بدی داشت، سرش تراشیده بود که اون رو شبیه کدو تنبل کرده بود و پر از خودبینی و خود بزرگ بینی بود. ژنرال کنف قصدش همون روز اول از دو ارتش تانکاش برای درهم شکستن خط دشمن استفاده بکنه. کنف به هواپیماهای خودش دستور داد تا مواد آتشزا رو در شهرهای کوچیک اطراف برلین پرتاب بکنن تا آلمانیایی که در اونجا پناه گرفته بودن رو مجبور به خروج بکنه، تا سرما تا مغز استخونشون بره و یخ بزنن و حتی بمیرن. در حالی که در روز 17 فوریه 1944 آلمان‌ها تلاش می‌کردند تا از محاصره خارج بشن، کنف تله خودش رو راه اندازی کرد. خدمه تانک‌های کنف مستقیماً به سمت مردم حرکت کردند، با مسلسل به اونا شلیک کردن و تانک‌ها رو به سمت مردم روندن تا اونها رو زیر ردپای خودشون له بکنن. در حالی که آلمانی‌ها پراکنده می‌شدن و سعی می‌کردن از بین برف سنگین فرار بکنن، سه لشکر سوار نظام کنف به تعقیب اونها پرداختن و اونها رو بی‌رحمانه با اسلحه‌های خودشون در هم شکستن و حتی اسلحه‌هایی رو که برای تسلیم بلند شده بود رو به غنیمت گرفتن. اون روز حدود 2000 آلمانی کشته شدن. روزهای پیشروی شروع شده بود و در هر پیشروی سربازای آلمان با کمترین مقاومت خیلی زود تسلیم می‌شدن. افسر پنزری که از عقب این صحنه‌ها رو دیده بود میگه که افق روبروی ما افق آتش بود، انگاری آسمان به زمین سقوط کرده بود. فرمانده‌های نازی سربازا و خطوط جلو رو رها کردن و به دنبال یه مخفیگاه از شهر فرار می‌کردن. جالبه که روی تانک‌های روسی نوشته شده بود به سمت لانه فاشیست یا به سوی انتقام و مرگ بر آلمان‌ها. استالین خوب می‌دونست که بعد از تموم شدن جنگ سر سرزمین‌های اشغالی با بریتانیا و آمریکا به توافق نخواهد رسید. برای همینم با کمترین استراحت و بیشترین سرعت و توان به سمت برلین که مهمترین شهر آلمان حساب می‌شد حرکت می‌کردند. اون می‌خواست زودتر از بقیه به بیشترین زمین‌های آلمان برسه. کما اینکه با شروع جنگ سرد هممون دیدیم که آلمان به دو نیم تقسیم شد و در طول جنگ سرد دیوار برلین از وسط شهر گذشت. شهرها و زمین‌های شرقی یکی بعد از یکی فتح می شدن تا به پشت مرزهای برلین رسیدن. سربازای ارتش سرخ خودشون رو برای یک انتقام بزرگ آماده می کردن و در اون انتقام هیچ کس مسئول نبود. از پسرهای جوان و پیر مردهای سرباز گرفته تا زنان و دختران برلین، از دختر زیر 18 سال تا خانمهای مسن برلینی، همه باید تاوان اون ماجراها رو پس می دادن. سربازای روس با صدور اجازه از بالادستی ها زنای برلین رو غنیمتی جنگی می دونستن و اونها دستور داشتن تا با باردار کردن زنان آلمانی افتخار و غرور نژادی آلمان ها رو در هم بشکنن. اونها پشت مرز آماده بودن تا زنجیره خلوص نژادی آلمانی رو آلوده کنن. هرچند در طی مسیر حرکت به سمت برلین این سربازا به زنای لهستانی هم رحم نکرده بودن. آلمانی و لهستانی چندان فرقی نداشت. خوی انسانی مدت ها بود که در اروپا به پایین ترین درجه از خودش رسیده بود. اما از برلین بریم به مسکو. استالین در مسکو به خوبی میدونست که در برلین و شهرهای اطراف چه خبره. توی یک گزارش به اونها گفته شد که بسیاری از آلمانی ها اعتراض کردند که تمام زنان آلمانی در پروس شرقی که جا مونده بودند توسط سربازای ارتش سرخ مورد تجاوز قرار گرفتند. مثالای زیادی از تجاوز گروهی ارائه میشد. دخترای زیر 18 سال و پیرزنها هم شامل این گزارش ها بودند. این گزارش ادامه میده که ارتش کشف کرد که زنان آلمانی که در یکی از شهرها مونده بودند تلاش کرده بودند خودکشی بکنن. از زنی به اسم اما کورن بازجویی شد. اون میگفت در 3 فوریه نیروهای خط مقدم ارتش سرخ وارد شهر شدند. اونها وارد سردابی شدن که ما در اون مخفی شده بودیم و سلاح‌های خودشون رو به سمت من و دو زن دیگه نشانه رفتن و به ما دستور دادن وارد حیاط بشیم. در حیاط 12 سرباز به نوبت به من تجاوز کردن. سربازای دیگه هم با دو همسایه من همین کارو کردن. شب بعد 6 سرباز مست به سرداب ما حمله کردن و جلوی چشمای بچه‌ها به ما تجاوز کردن. در 5 فوریه 3 سرباز اومدن و در 6 فوریه 8 سرباز. سربازا مست بودن و به ما تجاوز می‌کردن و ما رو کتک می‌زدن. 3 روز بعد زنها سعی کردن با بریدن هر دو مچ دستاشون بچه‌ها و خودشون رو بکشن، اما واضحاً از بخت بد حتی بلد نبودیم چجوری خودمون رو از این وضعیت اسفبار خلاص کنیم و به زندگیامون خاتمه بدیم. نگرش ارتش سرخ نسبت به زنها آشکارا مالکیتی شده بود، به ویژه از زمانی که خود استالین وارد عمل شد تا به افسرای ارتش سرخ اجازه بده تا همسر مبارزاتی یا همون کمپین وایف خودشون رو حفظ بکنن. این زنای جوان که توسط افسرای ارشد به عنوان معشوقه انتخاب می شدن معمولا کارمندا یا پرستار و پزشک بودن و با پوشیدن یک کلاه شبیه کلاه خلبانی از بقیه زنها متمایز می شدن. یکی از همین زنها تو خاطراتش نوشته: عشق اینها رو ببینید. به نظر میرسه اونا باهات مهربونن، اما اینطور نیست. سخت تشخیص بدی که توی مغز و روح اونها چی میگذره. با آدم هیچ رابطه صادقانه‌ای ندارن، فقط یه اشتیاق کوتاه مدت برای فروکش کردن یه شهوت. پیدا کردن یه مرد وفادار واقعا سخته. در حالی که رهبرای نازی بین خودشون علیه هم نقشه میکشیدن و در حال تصفیه حساب بودن، همونطور که پیش بینی میشد جبهه ویستولا کاملا فروپاشید. تیپ های تانک شوروی حتی در ساعات آخر غروب هم متوقف نمی شدن و به راهشون ادامه می دادن. یکی از فرمانده های شوروی توضیح داد که اونها در ساعات تاریکی پیشروی می کردن، چون در تاریکی کمتر آسیب پذیر بودن و تانک های ارتش سرخ در شب وحشتناک و پرهیبت به نظر می رسیدن. راننده های تانک شوروی اونقدر خسته بودن که اغلب به خواب می رفتن، اما یه تانک T-34 یا همون تانک معروف استالین به وضوح میتونست بیشتر از یک وسیله نقلیه معمولی برخورد به یه مانع بزرگ رو تحمل بکنه. بنابراین اگه با چیزی هم برخورد میکرد، برای یه راننده تانک خوابیدن حین حرکت مسئله مهمی نبود. اون تانک همه چیز رو درو میکرد. این راننده ها هم با کلاهخودهای چرمی حتما سرشون در داخل هیولاهای فولادی محافظت میشد. حالا بریم اون سمت از مرزهای برلین، داخل شهر. داخل برلین خشم تمام مردم رو فرا گرفته بود. مردم سربازای فراری رو پناه میدادن و توی خیابون‌ها شعار میدادن که مردای ما رو به خونه برگردونید و قرقاولای طلایی یا همون نازیای ارشد رو بفرستید به جلو. بعضیا لابلای خرابه‌ها با بیخوابی ناشی از بمباران هوایی بریتانیا و آمریکا هنوز سر کار می‌رفتن. کارگرا با یه امید مایوس کننده فکر می‌کردن که ارتش سرخ به اونها آسیبی نمی‌رسونه و تنها چیزی که عوض خواهد شد اربابشونه. اکثرشون نزدیک خونه‌های خراب و ویران شده اطراف محل کارشون می‌خوابیدن. کیسه خواب اون روزا از مهمترین ملزومات زندگی برلینی بود. اونایی که نفوذ داشتن، آشنا یا ارتباطی با کسی داشتن، تونسته بودن از شهر فرار بکنن. فرار از شهر و راه‌های پیش رو از داغ‌ترین بحث‌های روز بود. کسایی که داشتن تلاش می‌کردن از شهر فرار بکنن، باید مراقبت می‌کردن، چون گوبلز جرم این کار رو مساوی با فرار از خدمت اعلام کرده بود. اونها برای ترک برلین نیاز به مجوز سفر داشتن که تنها راه کسب مجوز هم یه دلیل محکم برای خروج بود. عملا تعداد زیادی آدم نمیتونستن از پایتخت خارج بشن. کسی که اجازه خروج میگرفت از اطرافیان و دوستانش این توصیه ها رو دریافت میکرد که بر نگرد، همونجا بمون. تقریبا همه رویای پیدا کردن پناهگاهی رو در گوشه آروم از حومه شهر که در اون مزارع هنوز غذا داشتن در سر داشتن. بعضیا حتی به دنبال خرید پاسپورت‌های جعلی بودن و دیپلمات‌های خارجی به یک بار محبوبیت زیادی پیدا کردن. موج اعدام افسرهای خائن، سربازا و حتی مقامات به صورت وحشتناکی دامن همه رو فرا گرفته بود. جمعه 2 آوریل 4 روز متوالی بود که شهر به طرز ترسناکی آروم بود. از بمباران‌های انگلیس‌ها و آمریکا هم خبری نبود. اما اون روز جمعه آخرین تولد هیتلر بود. اون روز هیتلر 56 ساله می شد. همه ساله توی این روز هیتلر بین مردم می رفت و توی کوچه خیابون باهاشون قدم می زد و باهاشون گپی می زد. این روز همیشه به روز آب و هوای پیشوا شهرت داشت، اما امروز فقط یه نازی متعصب جرأت داشت به قدرت ماورایی هیتلر ایمان داشته باشه و از تولدش خوشحال باشه. با این حال هنوز اونقدر امید داشتن تا خودشون رو از تکوتا نندازن و چند تا پرچم بر فراز ویرانه‌های برلین افراشته بود و روش نوشته بودند که شهر جنگ زده برلین به پیشوا تبریک میگوید. در گذشته انبوهی از تبریک‌های تولد به مناسبت تولد پیشوا میز صدر اعظم رایش رو پر میکرد. 6 سال قبل از اون پروفسور دکتر لوتهک از باغ جانورشناسی برلین یک تخم شترمرغ رو به وزن 1 کیلو و 230 گرم به پیشوا تقدیم کرد که اون روز رو بتونه باهاش املت درست کنه. یک کارت تبریک هم کنارش گذاشته بود که روش نوشته بود با صمیمانه ترین تبریکات برای تهیه املت. اما در اون سال یعنی سال 1945 نامه ها و بسته های خیلی کمی وجود داشت و نه فقط به این دلیل که سیستم پستی از بین رفته بود که باغ وحش برلین هم نیمه ویرانه بود و خیلی از حیوانات از گرسنگی مرده بودن. خیلی از کسایی که اون روز در محل استقرار هیتلر جمع شده بودند به اتفاق باور داشتند که هیتلر 20 سال پیرتر از سال قبل شده. تو همون جلسه خیلی از همراه‌ها به هیتلر پیشنهاد خروج از برلین رو دادن، اما اون قاطعانه باور داشت ارتش سرخ رو قبل از عبورشون از دروازه برلین شکست میده. نیروهای بمب‌افکن آمریکایی و انگلیسی هم به خوبی از این تاریخ آگاه بودند. آژیرها از همون اول صبح به صدا در اومد. اسکادران‌های متفقین به صورت انبوه به استقبال تولد پیشوا رفتن. اونها با یک حمله بسیار سنگین بر فراز برلین اندام شهر رو به لرزه در آوردن. این تقریبا یه جشن دوگانه برای خدمه بمب‌افکن USAAF و RAF بود، چون این از آخرین حمله های اونها به برلین بود. ارتش سرخ دیگه به برلین رسیده بود. بریتانیایا در هیتلومبرگ بودن و به سمت هامبورگ در حال پیشروی. هیتلومبرگ منطقه خوشاب و هوایی با بافت جنگلیه که در شمال شرقی ایالت نیدرزاکسن در شمال آلمانه. آمریکایی‌ها در البه و در مرزهای چکسلواکی بودن و داشتن به سمت بایرن حرکت میکردن. ارتش اول فرانسه هم در حال پیشروی به سمت جنوب آلمان بود. در جنوب شرقی ارتش سرخ در غرب وین بود و متفقین در ایتالیا در حال پیشروی به سمت دره پو بودن. امپراتوری رایش سوم به همون سرعتی که پا گرفته بود با همون سرعت در حال فروپاشی بود. خیلی از مقاماتی که در جشن تولد هیتلر حضور داشتند بلافاصله بعد از جشن به بهانه ماموریت‌های مختلف از برلین خارج شدند. مقاماتی مثل گورینگ، کایتل، دونیتز و هیملر. تنها یار وفادار هیتلر گوبلز بود که کنارش وایستاده بود. بعد از ظهر اون روز در باغ ویران شده صدارتخونه رایش پیشوا راه خودش رو به آرومی در ردیف جوانای هیتلر که هنوز به هیتلر ایمان داشتن ادامه داد. یه جوان صلیب آهنین رو برای حمله به تانکای شوروی از دست هیتلر دریافت کرد. اما هیتلر نتونست همه ی مدالا رو خودش به سینه سربازا نصب بکنه. هیتلر برای قایم کردن لرزش آشکار بازوی چپش با دست راستش اون رو پشت بدنش گرفته بود. فقط برای لحظاتی کوتاه اون میتونست دستش رو رها بکنه. اما بعد از چند لحظه باز دستش میلرزید و دوباره مجبور بود که اون رو بگیره. هیتلر اون شب بعد از پذیرایی از اطرافیان نزدیکش در اتاق نشیمن کوچیکش تو پناهگاه خیلی زودتر از زمان معمول به رخت خواب رفت. اوا براون دیگران رو به سمت سالن دیگه‌ای هدایت میکنه. با بورمن و دکتر مولر در بین مهمونا گروه زیادی عجیب و مستعصل برای یه مهمونی به حساب میومدن. یکی از میزای گرد بزرگ پناهگاه هم که طراحی اسپیر مهندس معمار اختصاصی هیتلر بود با غذا و نوشیدنی چیده شده بود. اونها شامپاین می نوشیدن و تظاهر به رقصیدن می کردن. تنها موزیکی که دائما روی گرامافون پخش می شد این آهنگ بود. روزهای خونی به تو از خوشبختی می گویند. Rachen so viel es mir.
süßer Duft ist wie ein sehnsuchtsvoller Ruf, ein Ruf aus weiter Ferne, blutrote Rosen, weit über Land und Meer, trägt mir ihr Zauber, dein Bild aus endlosen Fernen her.
به گفته منشی هیتلر، ترودل جونگ خنده های هیستریک زیادی به گوش می رسید. این وحشتناک بود. خیلی نتوانستم تحمل کنم و سریعا به رخت خواب رفتم. صبح روز شنبه 21 آوریل، درست بعد از تمام شدن آخرین حمله هوایی متفقین، مقر جنرال ریمن پر از یونیفرم پوش های قهوه‌ای بود. مقامای ارشد حزب نازی برای کسب مجوز لازم برای ترک برلین با عجله به اونجا رفته بودند. برای یه بارم که شده بود قرقاولای طلایی حزب نازی مجبور شده بودن تا از ارتش اجازه بگیرن. گوبلز به عنوان کمیسر رایش در برلین دستور داده بود که هیچ کسی که قادر به حمل اسلحه باشه نمیتونه برلین رو ترک کنه. فقط ستاد دفاع برلین میتونست معافیت صادر کنه. پس برای قرقاولای طلایی و مقامات راهی جز فرار نمیمون. تنها کسایی باقی موندن که به هیتلر و حزب نازی ایمان داشتن و مونده بودن تا آخرین قطره خونشون رو اونجا بجنگن و از شهر و خونشون دفاع بکنن. چند ساعت بعد از آخرین حمله هوایی متفقین، بمباران شدید توپخانه برلین در ساعت 9:30 دقیقه آغاز شد. آجودان اس اس و دستیار هیتلر اوتوگانشه گزارش داد که پیشوا چند دقیقه بعد از بیدار شدن بدون صورت تراشیده و با عصبانیت در راهروی پناهگاه که به عنوان اتاق عملیات پیشوا بود حاضر شده. فریاد زده و پرسیده که چه خبره؟ اون فریادهاش رو سر جنرال بورگدوف، سرهنگ فون بیلو و گانشه فریاد زده و پرسیده که این شلیک ها از کجا میاد. بورگدوف جواب داده که مرکز برلین زیر آتش شوروی قرار گرفته. پرسیده که پیشوا در واقع پرسیده که آیا اونقدر روزها نزدیک شدن؟ هیچکس جوابی نداده. سکوت شده و تنها چیزی که توجه همه رو به خودش جلب کرده بود این بوده که هیتلر به وضوح میلرزیده. جنرال کازاکوف در ارتش سرخ خیلی سریع با پیشروی سریع توپخونه خودشو به جلو میرونه. سربازاش با گلوله های سنگین 152 و 203 میلیمتری به سمت مرکز برلین شلیک میکردن. روی هر گلوله هم یه جمله نوشته شده بوده. روی یکی نوشته شده بوده برای گوبلز موش. روی یکی دیگه نوشته شده بوده برای استالینگراد. روی یکی هک شده بوده برای شکم گنده گورینگ. و روی خیلی از گلوله ها جمله برای تمام زنان بیوه و بچه های یتیم دیده می شد. سربازا به سرعت و بدون توقف و با یک خشم و غرور عجیب شلیک می کردن. افسرهای ارتش توپخانه هم احساس غرور و رضایت خاصی داشتن و اظهار رضایت خودشون رو درباره این ماشین مرگبار روسی با خوشحالی بیان می کردن و بهش اسم خدای خونین جنگ رو دادن که بعدها برای توپخانه شوروی به یک تعبیر تقریبا جهانی تبدیل شد. از اون صبح تا 2 ماه می اونها 1,800,000 گلوله به داخل برلین شلیک کردند. حمله به شهر برلین تلفات زیادی داشت. به خصوص در بین زنا این تلفات بالا بود. زنایی که اون روز در زیر نمنم بارون توی صفهای آب و جیره‌بندی و کپون ایستاده بودن تا به جیره روزشون برسن، همشون کشته شدن. مردم بیرون فروشگاه بزرگ کارشتات صف کشیده بودن. اجساد در همه جا در وسط خیابون‌ها دیده می‌شد. اینها مردمانی بودند که برای رسیدن به یک تکه نان یا کمی آب تمیز به صورت تصادفی مورد اصابت گلوله‌های روسی قرار گرفته بودند. عبور از خیابون یا از پناهگاهی ناامن به پناهگاهی دیگه تبدیل به یک کار خطرناک شده بود. اکثر مردم تسلیم شدن و به زیرزمین خودشون برگشتن. با این حال بعضی از اونها از آخرین فرصت برای دفن نقره و سایر اشیاء قیمتی در باغ خودشون یا یک قطعه مجاور استفاده کردند. اما بی امان بودن بمباران و سقوط تصادفی گلوله ها خیلی زود اکثریت جمعیت رو مجبور به بازگشت به زیرزمین ها کرد. وزن مهمات شلیک شده توسط توپخانه ارتش شوروی در طی این نبرد از وزن کل بمب‌های رها شده توسط هواپیماهای متفقین بر فراز شهر بیشتر بود. در طول روز در حالی که واحدهای متلاشی شده آلمانی به عقب برگشته بودند، هیتلر همچنان اصرار داشت که مقاومت را در مرز برلین نگه داره. بقایای جناح چپ به زور از منطقه برناو خارج شده بودند. از چند هنگ آلمانی در شرق برلین فقط 40 مرد تونستن به برلین برسن. جاده های فرعی و مسیرهای اصلی به طور ترسناکی توسط غیر نظامی ها پر شده بود. مردم با گاری های دستی، کالسکه ها یا اسبای مزرعه داشتن شهر رو هر جایی که بودن رو ترک میکردن. سربازا توسط غیر نظامی ها محاصره میشدن و از اونها ناامیدانه اخبار پیشروی ارتش سرخ رو جویا میشدن. اما اغلب خود سربازا هم از هیچ چیز به قطعیت خبر نداشتن. روی شاخه درخت ها پر بود از اجسادی که حلق‌آویز شده بود. با یک کارت رو سینه‌شون که نوشته بود من ترسو بودم. سربازایی که برای دفاع از مردم به شهر فرستاده شده بودن خوش شانس تریناشون بودن. از اونا توسط مردم شهر پذیرایی شد و غذا و آب گرم برای حموم و اصلاح بهشون میدادن. این امکانات برای سربازای خارج شهر مدت‌ها بود که تبدیل به یک آرزو شده بود. ارتش سرخ برای ورود به شهر و تحقیر آلمان‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. اونها با کاتیوشا به شهر شلیک می‌کردن و هر کسی که در پناهگاه ها نبود با اصابت این کاتیوشاها دچار سوختگی شدید و در نهایت مرگ می شد. یکی از این دسته های دفاع شهری که از حمله کاتیوشاها جون سالم به در برده بودن یه دسته بودن. افسر دسته با خوشحالی به پشت سربازاش می زد و می گفت حداقل سالم به خونه رسیدیم. سرباز جواب داد هیچ کدوم از اینا دیگه معنی نداره. نه خونه، نه افتخار و نه وطن. تقریبا یه هفته بود که آخرین جیره سربازای آلمانی تموم شده بود. این جیره ها شامل کنسرو پنیر و بیسکویت و نون و یک فلاسک چای یا قهوه بود. حالا بهترین چیزی که میتونستن به داشتنش امیدوار باشن یه قوطی گوشت خوک بود که توی کابینت یه خونه متروکه جا مونده بود. اونها کثیف بودن با ریش‌های زیاد و چشمای خون آلود. وقتی سوخت ماشین‌ها هم تموم می‌شد اونها رو وسط جاده رها می‌کردن و پیاده به عقب نشینی خودشون ادامه می‌دادن. تو شب 21 آوریل هیتلر در مرز فروپاشی روحی قرار گرفت. دائم از مقامات درباره بخش‌های مختلف میدان‌های نبرد سوال می‌کرد و نمی‌خواست باور کنه که رایش سوم برای همیشه به تاریخ خواهد پیوست. دکتر هیتلر برای بهبود حال روحیش بهش پیشنهاد داد تا یه مسکن قوی بهش تزریق بشه. هیتلر به مرز جنون رسید و با حالت هیستریک گفت شما می‌خواید به من مورفین تزریق کنید و من رو با یه پرواز به سالزبورگ بفرستید. هیتلر این اواخر خودش رو تو اتاقش توی پناهگاه حبس کرده بود و دائم به پورتری روی دیوار فردریک کبیر خیره می شد. بعد از آخرین جلسه با مقامای نازی تو صندلی خودش خوش شد و اونقدر گریه کرد تا دیگه اشکی برای جاری شدن نداشت. اون برای اولین بار اذعان کرد که آقایون ما شکست خوردیم. من اونقدر ضعیف بودم که نتوانستم در میدان جنگ کشته شوم. حقم است تا یک تیر توی سرم خالی کنم. بهتر از این است که به دست دشمن بیفتم. اون حتی اعتقاد داشت که مردم برلین هم باید همراه اون خودکشی کنن. هیتلر از همه کسایی که در اون اتاق بودن خواست تا برلین رو ترک کنن، ولی کسی نتونست هیتلر رو مجاب کنه تا به همراه اونها از برلین فرار کنه. اونها گوبلز که از وفادارترین افراد هیتلر بود رو احضار کردن تا پیشوا رو راضی به ترک شهر بکنه، اما بدترین فرد رو انتخاب کرده بودن، چون خود گوبلز به همراه زنش و 6 فرزندش تصمیم گرفته بودن تا توی شهر بمونن. گوبلز در اتاق با هیتلر تنها صحبت کرد و سعی کرد که اون رو کمی آروم بکنه. گوبلز توی اون اتاق بهش گفته بود که اون و همسرش قصد دارن که قبل از خودکشیشون اول به زندگی بچه‌هاشون خاتمه بدن. این حرفا برای هیتلر دلگرم کننده بود. چیزی که هیچ وقت نخواهیم فهمید اینه که در اون روز و در زمان خودکشی هیتلر از چه میزان از سلامت عقل برخوردار بوده. یک هفته بعد از اعتراف هیتلر به شکست و یک هفته بعد از ورود ارتش سرخ به برلین، هیتلر به ضرب گلوله به زندگی خودش خاتمه میده. به زندگی عجیب خودش خاتمه میده.
6 decades after the end of World War II, the death of Adolf Hitler remains a baffling mystery. Only one of the eyewitnesses to Hitler's last days is still alive. Rochus Misch was in the Führer's bunker on April 30th, 1945. Now 92, Misch was just 27 when he was a member of Hitler's elite bodyguard unit. Hitler was paranoid about being captured by the Russians. He began methodically planning his own death.
Hitler had asked his doctor, "I will kill myself. What's the best way?"
روخوس میش افسر اس اس آلمان به مدت 5 سال از اعضای حلقه درونی آدولف هیتلر به شمار می‌رفت و تو این زمان محافظ، قاصد و تلفنچی آدولف هیتلر بود. اون همیشه با افتخار از خدمات خودش به پیشوا یاد می‌کرد. روخوس میش آخرین بازمانده پناهگاه هیتلر در برلین و آخرین شاهد خودکشی هیتلر و اوا براون در روز 30 آوریل 1945 بود. اون فقط چند ساعت قبل از اون که ارتش سرخ پناهگاه هیتلر رو به تصرف خودش در بیاره از اونجا فرار کرد، اما خیلی زود دستگیر شد و 9 سال رو در اردوگاه‌های کار اجباری شوروی به سر برد. تصرف پناهگاه هیتلر سمبل پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم. اون هیتلر رو یه مرد خیلی معمولی توصیف می‌کرد و میگفت که هیتلر آدم خشن یا یه هیولا نبوده. اون درباره کارهاش برای هیتلر به بی بی سی گفته بود: ما همه محافظ هیتلر بودیم. وقتی هیتلر سفر می‌کرد، 4 یا 6 نفر از ما با خودروی دیگری اون رو همراهی میکردیم. وقتی به آپارتمان هیتلر در محل کار اون میرفتیم، وظایف دیگری هم داشتیم. 2 نفر از ما همیشه به عنوان تلفنچی عمل میکردیم. با رئیسی مثل هیتلر باید تلفن‌های زیادی رو جواب میدادیم. با پیشرفت نیروهای متفقین تو جنگ و شکستای نیروهای هیتلر، اون به پناهگاه خودش در برلین عقب نشینی کرد. روخوس میش تلفنچی این پناهگاه بود. اون به بی بی سی گفته بود که لحظه‌ای که هیتلر خودشو کشت، اون با تلفن صحبت می‌کرده و صدای گلوله رو نشنیده، اما بقیه صدای گلوله رو شنیده بودن. بعد از شنیده شدن صدای شلیک، منشی خصوصی هیتلر از همه خواسته بود که سکوت کنن. بعدش دستور داده بود که در اتاق پیشوا رو باز کنن. روخوس میش گفته بود: من هیتلر رو دیدم که سرش رو روی میز گذاشته بود. اوا براون روی مبل دراز کشیده بود و چهرهش به طرف هیتلر بود. زانواش رو تو سینه جمع کرده بود. اون لباس آبی تیره رنگی با چین‌های سفید به تن داشت. هرگز اون صحنه رو فراموش نمی‌کنم. فولک اولریش، مورخ آلمانی و نویسنده کتاب 8 روز ماه می، هفته آخر رایش سوم، میگه بنا به روزنوشت‌ها و خاطرات شاهدان عینی، آلمانی‌ها در آن روزها احساسات و درکی کاملاً متفاوت و متضاد داشتند. در یک طرف سوگواری و غم بود. سوگواری برای از دست دادن عزیزان، برای وطن از دست رفته و خانه ویران شده، و البته ترس. ترس از انتقام فاتحان. این ترس هم مشروع بود، چون همه می دانستند که ارتش نازی و اس اس مرتکب چه جنایتهایی در اروپای شرقی شده بودند. ترس از انتقام عادی بود. نه فقط مقامات ارشد اس اس و ارتش، بلکه بسیاری از شهروندان معمولی آلمان در پای جنگ حال و هوای زوال و نابودی را تجربه می‌کردند و فروپاشی نظم حاکمی را می‌دیدند که به زندگیشان تا آن لحظه قوام بخشیده بود. برای بسیاری از آنها خودکشی تنها راه نجات بود، زیرا برای خود و خانواده‌شان آینده‌ای متصور نبودند. در روزهای آخر جنگ جهانی دوم می‌توان از همه‌گیری خودکشی صحبت کرد، اما از طرف دیگر خیلی‌ها احساس سبکی و فراغت داشتند. سبکی به این علت که سرانجام نجات پیدا کردند. این احساس را به ویژه اقلیتی از آلمانی‌ها داشتند که در برابر نازی‌ها مقاومت کرده بودند و انسانیت و شرافت را در وجودشان حفظ کرده بودند. این دسته مصمم بودند که برای ساختن جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک آماده شوند. خودکشی هیتلر تیر خلاص را به اکثر آلمانی‌ها شلیک کرد. با انتشار این خبر خیلی‌ها تصمیم گرفتند دیگه مقاومت نکنند. برای طرفدارای متعصب هیتلر که به معجزه اون اعتقاد داشتند، مرگ پیشوا شوکی بود که ایمانشون رو خدشه‌دار کرد و جاش رو به یأس و ناامیدی داد. با این همه بعضیا همچنان در برابر متفقین مقاومت می‌کردن، اما دیگه پایان یک دوران سیاه نزدیک بود. برلین 2 روز بعد از خودکشی هیتلر رسما سقوط کرد. ساختمان پارلمان آلمان به اسم رایشتاگ به تصرف ارتش سرخ درآمد و پرچم قرمزشون بر فراز ساختمان رایشتاگ برافراشته شد. نقش اتحاد جماهیر شوروی در شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم از باشکوه ترین لحظه های تاریخ شوروی محسوب میشه، اما در ارتباط با اون داستان دیگه ای هم وجود داره. این سکه 2 رو داره. روی دومش تجاوز دست جمعی به زنای آلمانی توسط سربازای متفقین در آخرین روزهای جنگه. یک خبرنگار بی بی سی به اسم لوسی اش اینجوری ماجرای اون روزها رو تعریف میکنه. آفتاب در پارک ترپتور در حومه برلین آهسته فرود میآید و من به مجسمه‌ای بزرگ نگاه میکنم که آبی آسمان آن را در بر گرفته. این مجسمه 12 متر است. یک مجسمه‌ای برای سرباز شوروی که در یک دست خنجر دارد و با دست دیگرش یک دختر کوچک آلمانی را در بغل گرفته و چکمه‌اش را بر صلیب شکسته گذاشته. اینجا آرامگاه ابدی 5000 سرباز از 80000 نیروی اتحاد جماهیر شوروی است که در نبرد برلین بین 16 آوریل 1945 تا 2 می جان باختند. حجم عظیم این مجسمه نشان دهنده تعداد قربانیان است. بعد از طی کردن نرده‌های طولانی شما می توانید به پایه مجسمه برسید که مثل یک معبد مقدس از همه طرف بر او نور می‌تابد. چشمم به کتیبه‌ای می‌افتد که میگوید مردم شوروی تمدن اروپا را از دست فاشیسم نجات دادند، اما عده‌ای این بنای یادبود را آرامگاه متجاوزین گمنام صدا می‌زنند. نیروهای استالین در راه خودشان به سمت پایتخت آلمان تعداد زیادی از زنها را مورد آزار قرار دادند. هرچند این موضوع در آلمان بعد از جنگ، چه آلمان غربی و چه آلمان شرقی، به ندرت مورد اشاره قرار گرفته و حرف زدن از آن در روسیه هم یک تابو به حساب می‌آید. رسانه‌های روسی به طور منظم بحث از تجاوز جنسی را رد می‌کنند، هرچند یکی از منابعی که داستان آنچرا که اتفاق افتاده بیان می‌کند دفترچه خاطرات یک افسر جوان شوروی است. ولادیمیر گلفاند، ستوان جوان یهودی از اوکراین، از سال 1941 تا آخر جنگ خاطرات خودش رو به صورت روزانه با وجود ممنوعیت نظامی شوروی که نوشتن اونها رو خطر امنیتی می‌دونسته، با صراحتی فوق‌العاده به رشته تحریر در این دستنویس که هنوز هم به طور کامل منتشر نشده تصویری از نابسامانی در گردانهای ارتش رو ارائه میده. خوراک بسیار بد، شپش، یهودی ستیزی و سرقت به طوری که سربازان حتی چکمه‌های رفقای خودشان را می‌دزدیدند. در فوریه 1945 واحد نظامی که گلفاند در اون خدمت می‌کرد برای یورش نهایی به برلین در ساحل رودخونه مستقر شده. اون می‌نویسه که چطوری رفقاش یک گردان از زنای سرباز رو محاصره و مغلوب کرده بودند. یکی از افشاگرترین قسمت‌ها در دفتر خاطرات گلفاند 25 ماه آوریل تاریخ گذاری شده، وقتی که اونها به برلین رسیدن. گلفاند سوار دوچرخه در کنار رودخانه اسپری سرگرم وقت گذرونی بوده که از بین یک گروه از زنای آلمانی رد میشه که چمدون و بخچه در دست داشتن. اون با زبان آلمانی شکسته از اونها پرسیده که کجا میرن و چرا خونه هاشون رو ترک میکنن. اون می نویسه آنها که در چهرهشان وحشت دیده می شد به من گفتند که در شب اول رسیدن ارتش سرخ چه اتفاقی افتاده است. یک دختر زیبای آلمانی در حالی که دامنش را بالا داده بود گفت آنها تمام شب به من تجاوز کردند. پیر بودند، صورت بعضیشان پر از جوش بود. همه آنها که تعدادشان از 20 نفر کمتر نبود روی من آمدند و این کار را کردند. همینطور که تعریف می کرد اشک از چشمانش سرازی بود. مادر بیچارهش اضافه کرد آنها به دخترم جلوی چشم من تجاوز کردند و هنوز هم می توانند برگردند و به او تجاوز کنند. این فکر همه ما را وحشت زده کرده بود. این دختر یک دفعه خودش را طرف من انداخت و گفت اینجا بمون، با من باش، هر کاری دلت می خواد می تونی با من بکنی، اما فقط تو. قبل از این سربازان آلمانی تقریباً 4 سال در اتحاد جماهیر شوروی مرتکب خشونت جنسی و انواع دیگر خشونت ها شده بودند. ارتش آلمان نازی قرار بود که یک نیروی منظم آریایی باشه که هرگز رابطه جنسی غیر متعارفی نداشته باشه. اما اولگ بندیتسکی، مورخ در مدرسه عالی اقتصاد در مسکو، میگه که این ممنوعیت نادیده گرفته شد. فرمانده‌های نازی در واقع به اندازه‌ای از بیماری‌های مقاربتی نگران بودند که در سراسر سرزمین‌های اشغالی فاحشه‌خانه‌های زنجیره‌ای نظامی تأسیس کردند. پیدا کردن شواهد مستقیم در مورد نحوه برخورد سربازای آلمانی با زنای روسی سخته، چون خیلی از قربانیایی که جون سالم به در بردن یا حرف نزدن یا خیلی هاشون اصلا جون سالمی به در نبردن. اما در موزه آلمان و روسیه در برلین عکسی وجود داره که در کریمه گرفته شده و از آلبوم شخصی یک سرباز آلمانی در زمان جنگ برداشته شده. عکس جسد زنیه که روی زمین افتاده. به نظر میرسه که وقت تجاوز کشته شده باشه. دامنش بالاست و با دستاش صورتش رو پوشونده. وقتی که ارتش سرخ به اون چه مطبوعات شوروی از اون لانه حیوان فاشیستی نام میبرن نزدیک میشد، پوسترها نیروها رو تشویق می‌کردن که خشم خودشون رو نشون بدن. سرباز، تو حالا در خاک آلمان هستی، ساعت انتقام فرا رسیده. یه دفتر خاطرات زمان جنگ هم که توسط نامزد یک سرباز گمنام آلمانی حفظ شده نشون میده که بعضی از زنها چطور با شرایط وحشتناک خودشون رو مطابقت دادن تا زنده بمونن. روابط بین متجاوز و قربانی کمتر خشونت آمیزه و بیشتر داد و ستده و در این حال بیشتر مبهم. یک زن ممکن بود که یک افسر ارتش رو از لنینگراد رو شریک خودش بکنه و با اون درباره ادبیات و معنای زندگی صحبت کنه. بعضی زنها هم اذعان میکردن که اینها تجاوز نبود. داد و ستد برای بقا بوده. برای به دست آوردن کره و شکر و شمع و کنسرو گوشت. سربازای شوروی بدون اینکه بدونن از حس گناه رنج میبردن. وقتی به همه رفقاشون فکر میکردن که مرده بودن، یک احساس گیج کننده ای داشتن. اینکه از کسایی بودن که با وجود از دست دادن عزیزانشون زیادی زنده مونده بودن و نمیدونستن که باید خوشحال باشن یا ناراحت. اونها مثل برادر همدیگر رو در آغوش می گرفتن برای تبریکی از سر راحتی و خوشحالی، اما خیلی از اونها تا هفته ها بعد از سکوت اسلحه ها نمی تونستن راحت بخوابن. سکوت غیرعادی اونها رو ناراحت می کرد. اونها نیاز داشتن اون چرا که در تمام اون لحظاتی که جرأت فکر کردن زیاد رو نداشتن و اتفاق افتاده بود رو هضم کنن. شکی وجود نداشت که اون چه اونها از سر گذرونده بودن بیشتر از حد و توان یک انسانه. دوره مهمی نه تنها از زندگی خودشون بلکه در تاریخ جهان. شکی وجود نداشت که اون چه که اونها از سر گذرونده بودن بیش از حد توان یک انسانه. دوره مهمی نه تنها از زندگی خودشون بلکه در تاریخ جهان. اونها به خونه ها و معشوقه ها و همسراشون فکر میکردن و اینکه از این به بعد چطوری از اعضای محترم جامعه خواهند بود. سرباز پیروز جنگ جهانی دوم. اما برای زنای سرباز چشمانداز خیلی امیدوار کننده نبود. اونهایی که باردار بودن میدونستن که باید چهره شجاعانه به خودشون بگیرن. یه زن جوان سرباز به دوستش نوشت: پس نینکا، تو یک دختر داری و من به زودی بچه دار میشم و از نداشتن شوهر ناراحت نباشی. اکثر اونها فرزندشون رو به دنیا آوردن و با ادعای کشته شدن شوهرشون در جبهه به خونه برگشتن. جنگ از جهات دیگه‌ای هم تجربه منحصر به فردی بود. بعد از پاکسازی 1937 و 1938 طعم مهیج آزادی رو در شوروی میشد دید. امیدها برای پایان کامل ترس و وحشت استالینی به وجود اومده بود. فاشیسم شکست خورده بود. تروتسکی مرده بود. قراردادهایی با قدرت‌های غربی در حال انجام بود. به نظر می‌رسید که هیچ دلیلی برای پارانوید بودن حزب کمونیست هم وجود نداره. اما در اتحاد جماهیر شوروی مردم قبلا از دستگیری ناگهانی دوستاشون متوجه شده بودند که خبرچین دوباره سر کار اومده و جوخه‌های استالین در تماس‌های اولیه صبحگاهی به دستگیری مخالفین برگشته بودند. افسرایی که از پاییز 1942 بر افسران سیاسی اولویت داشتند بر این باور بودند که الان زمان اون رسیده که نخبگان بوروکراتیک شوروی با اصلاحات مشابهی روبرو بشن. استالین در طول جنگ شایعاتی از این دست رو پخش میکرد و به آزادی بیشتر اشاره میکرد، در حالی که تمام مدت قصد داشت اون رو بعد از جنگ سرکوب کنه. با نزدیک شدن به پیروزی، افسرهای ارتش سرخ واقعا داشتن اعتماد به نفسشون رو بیش از حد به دست می آوردن و افسرهای سیاسی توهین‌های همتایان ارتش سرخ رو فراموش نکرده بودن. اون هم زمانی که در نبرد استالینگراد تنزل اجتماعی پیدا کرده بودن. اونها همچنین نگران نامه‌های سربازایی بودن که شرایط آلمان رو با شرایط خونه مقایسه می‌کرد. مقامات شوروی کاملا آگاه بودند که سربازای ارتش روسیه که در سال 1814 به فرانسه حمله کرده بودند، زندگی رو در اونجا با زندگی و وضع بد خونه‌های خودشون در روسیه مقایسه کرده بودند. ارتش سرخ که از 25 آوریل عملیات نظامی تصرف برلین رو آغاز کرده بود، تو این عملیات حدود 2,350,000 نیروی نظامی و 6,250 تانک و بعد بیش از 7,500 هواپیما رو راهی برلین کرد. تو این عملیات نیروهای جبهه اول اوکراین و جبهه اول و دوم بلاروس و همینطور هواپیماهای نیروی هوایی دورپرواز شوروی شرکت داشتند. ارتش آلمان هم برای دفاع از برلین بیشتر از 1,000,000 نفر و حدود 1,500 تا تانک و بیش از 3,300 هواپیما در اختیار داشت. با این وجود ارتش سرخ شوروی تونست با استفاده از برتری نظامی در جبهه ها و این عامل که آلمان بسیاری از مناطق مهم را از دست داده و امکان تأمین و پشتیبانی ارتش و همینطور اعزام نیروهای تازه نفس را نداشت، در یک هفته مقاومت برلین رو شکستند و پایتخت حکومت رایش سوم رو تصرف کرد. ارتش سرخ کوچه به کوچه و وجب به وجب برلین و خاک آلمان رو به دنبال افسرها و ژنرالای اس اس میگشت. به اونها خبر رسید که دو ژنرال اس اس در برج بتونی و نفوذناپذیر باغ وحش پنهان شدن تا در وقت مناسب از برلین فرار کنند. زمانی که سربازای شوروی اونها رو در طبقه چهارم برج پیدا کردن، یکی از اونها خودکشی کرده بود. نویسنده معروف روسی کنستانتین سیمونوف شاهد این واقعه بود. سیمونوف در همون صبح اول ماه می به برلین رسیده بود. اون نوشته که در برج فلک دیگر نوری نبود. بنابراین سربازان با نور شمع راه خود را طی می‌کردند. وارد یک اتاق کوچک بتونی شدند. ژنرال مرده روی تخت خواب با چشمان باز دراز کشیده بود. مردی قد بلند، حدوداً 45 ساله، با موهای کوتاه و چهره زیبا و آرام. دست راستش در کنار بدنش افتاده بود و یک تپانچه‌ای را در دست گرفته بود. در سمت چپش جسد زنی را که در کنار شانه هایش قرار داشت و با دست او را گرفته بود قرار داشت. زن با چشمان بسته دراز کشیده بود. جوان و زیبا بود. من او را به خوبی به یاد دارم. یک بلوز انگلیسی سفید با آستین کوتاه و دامن یک دست خاکستری. ژنرال پیراهن اتو کشیده پوشیده بود با چکمه های بلند. ژاکت یقه بلندش دکمه نداشت. بین پاهای ژنرال یک بطری شامپاین بود که یک سومش هنوز پر بود. بخشی از پایان تلخ که سیمونوف اون رو شکوه راهزنان می نامید. اون همینطور می نویسه که بازی روزگار تسلیم پایتخت رایش را در دست مردی گذاشت که روزی فرماندهی دفاع از استالینگراد را بر عهده داشت، ژنرال چایکوف. به نظر می رسید که تاریخ تمام تلاش خودش رو کرده تا این ارتش را به برلین بیاورد و تسلیم برلین اینطوری نمادین جلوه کند. اما با همه این اوصاف، غیر نظامیای آلمانی تمایلی به نمادگرایی نداشتن. اونها صورت سربازای کشته شده رو با روزنامه یا یک تکه یونیفرم می پوشیدن و در صف آشپزخونه های ارتش سرخ قرار می گرفتن که شروع به غذا دادن به مردم برلین کرده بود. این واقعیت که در اون زمان در آسیای مرکزی و شوروی قحطی بود، با وجود خانواده هایی که در اونجا به آدمخواری تنزل پیدا کرده بودند، بر سیاست جدید که تلاش برای جلب نظر مردم آلمان بود تأثیری نداشت. خیلی از سربازا و افسرای آلمانی برای گذروندن آخرین روزهای آزادی شب رو در آبجوسازی به سر می بردن. به عنوان خداحافظی مردها یک بطری شراب رو با هم می نوشیدن چون لیوانی هم وجود نداشت. آخرین شب در کارخونه آبجوسازی شولتایس، یک جوان لفتوافه با شنیدن صدای شلیک از مافوقش پرسید چه خبره؟ مافوق هم گفت بیا ببین تا برای بقیه تعریف کنی. اینها افسرهای اس اس هستن که دارن به خودشون شلیک می کنن. بعد از سقوط رایشتاگ بلافاصله واحدهای سیگنال ارتش سرخ پیام‌های مکرری رو از سپاه تانک‌های پنزر آلمان دریافت کرده بودند که درخواست آتش بس می‌کرد. فرستادگان زیر پرچمی سفید به نشان تسلیم به مقر ژنرال چایکوف اومدند. با همه این احوال ارتش سرخ شوروی در عملیات تصرف برلین 78290 نفر از نیروهای خودش رو از دست میده. فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس از اینکه ارتش شوروی تونسته بود به تنهایی عملیات تصرف برلین رو اجرا کنه ناراحت بودن. هرچند روزولت یک هفته قبل از هیتلر از دنیا رفت و جشن پیروزی نصیب رئیس جمهور بعدی یعنی هری ترومن شد. اونها با اینکه کشورشون متحد شوروی بود، اما از تصرف پایتخت آلمان توسط نیروهای ارتش سرخ به شدت نگران بودن و این اقدام رو عامل افزایش قدرت شوروی در آلمان می‌دونستن. در واقع عملیات تصرف برلین نقشه هیتلر برای سازش با انگلیس و آمریکا و ایجاد تفرقه در صفوف متفقین رو برهم زد. هیتلر بر اساس نقشه می‌خواست جنگ در برابر شوروی رو به درازا بکشونه و به طور همزمان به واشنگتن و لندن پیشنهاد آتش بس بده. اما استالین دستور عملیات تصرف برلین رو صادر کرد و برلین دوم می 1945 به طور کامل تصرف شد و یک هفته بعد یعنی 9 می آلمان تسلیم شد تا گسترده ترین جنگ تاریخ بشر که بیش از 70 میلیون نفر کشته داشت پایان بپذیرد. چیزی که شنیدید در دو قسمتی که پشت سر هم منتشر شد ویژه برنامه سالگرد انتشار پادکست پرچم سفید بود که امسال دوست داشتیم اون رو به صورت زنده و با موضوع دیگه‌ای اجرا بکنیم و برگزار بکنیم، اما خب با توجه به شرایط امکان پذیر نبود و شما به چیزی گوش دادید که درباره شهر برلین بود و سقوطش. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و امیدوارم که به زودی حال دل هممون بهتر از قبل بشه و همه چیزهایی که از سر گذروندیم با اتفاقهای خوش بگذره. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده، اتفاقی که میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ.